Bianco Neri, sulle scarpe, fuori la voce e forza Juve!
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قسمت 38 پادکست جوکاتور شروع شد. بعد از یه وقفه یکی دو هفته‌ای یا بیشتر شاید برگشتیم با پاشا تا ببینیم داستان چی بوده. تو چند مدتی که نبودیم بازی‌های زیادی داشتیم.
سلام، اول جا داره که معذرت خواهی بکنیم از کسایی که منتظرن که ما این اپیزود جدیدو بدیم، ولی خب همه میتونم بگم یه جورایی دل و دماغ نداشتن دیگه تو این مدت. حالا سعی میکنیم که یواش یواش حال خودمون رو خوب کنیم.
آره، بریم شروع بکنیم. اتفاقای زیادی داشتیم دیگه، از مراسم توپ طلا و گالای ایتالیا و بازیای اروپایی و سری آ. بریم ببینیم چیا بوده.
Che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo
خب تو هفته‌ای که گذشت دو تا مراسم داشتیم تو دنیای فوتبال، یکی تو ایتالیا، یکی هم که به شکل خیلی کلی ترش مراسم توپ طلا و گالای ایتالیا، که یکیشو مسی برد و اون یکی رو رونالدو. پاشا نظرت چی بود؟ رونالدو آیا حقش بود که به توپ طلا برسه، یا مسی به حقش رسید و رونالدو به همون بهترین بازیکن فصل گذشته ایتالیا همون حقش بود؟
ولی من نظرم اینه که مسی از وقتی که مطرح شد توی جهان فوتبال، اون سالایی هم که جایزه رو نگرفته نامردی کردن در حقش. این نظر منه. یعنی کیفیتی که این مسی داره، بخوایم در مورد تمام فاکتورهای فوتبالیستی فوتبالیست در موردش صحبت کنیم، این از با هد گل زده تو بازی مهم، ضربه آزاد گل زده،
یکی از بهترین دریبل‌زن‌ها.
آره، بهترین دیگه بهترین دریبل‌زن‌های دنیاست. هم هوش بازیش خیلی خوبه، به صورت همزمان بهترین گلزن و بهترین پاس گل دهنده تاریخ لالیگاست و با توجه به سنش میتونه این آمار رو تو چمپیونز لیگ هم تکرار کنه یا از بقیه جلو بزنه.
ولی حالا ببین به نظر، حالا اینجا میخوام یه سوال ازت بپرسم. به نظر اگر ما فصل گذشته رو در نظر بگیریم، لالیگا و لیگ قهرمانان، واقعا مسی حقش بود بگیره؟
ببین مسی آمارش رو اگه نگاه کنی، آره آمار مسی ببین.
یه فصل منظورمه ها، اون فصلی که ما بارسا رو دیدیم تو چه وضعی بود و الان هم داره تو همون وضع دیگه داره ادامه پیدا میکنه.
خب من نظرم اینه که اصلا نباید به وضعیت تیم نگاه کرد. ببین بازیکن تو بدترین وضعیت تیمش گلشو میزنه، پاس گلش هم میده. حالا دیگه چیکار داره؟ شاید بارسا اصلا سهمیه چمپیونز لیگ هم نگیره، ولی این بازیکنه داره کار خودش رو میکنه. همیشه هم آمارش تو اکثر فصلهایی که تا حالا فوتبال بازی کرده از تمام بازیکن‌های دنیا بیشتر گل زده و پاس گل داده رو هم اگه مجموعه حساب کنی. فقط چند فصل این اتفاق نیفتاده که اونم خودش قبول داره که رونالدو ازش تو اون چند فصل بهتر بوده. ولی خب من با توجه به اینکه سبک بازی مسی خیلی بیشتر دوست دارم، دوست داشتم همون سالام مسی بشه، ولی چون کلا بیشتر در خدمت تیمه، میاد عقب بازی سازی میکنه، از اینش خیلی خوشم میاد. ولی کلن به نظر من امسال اتفاق عجیب غریبی نیفتاد، کما که خود رونالدو هم فکر نمی‌کرد شقول قمر کرده باشه که مون برای مراسم گالا نرفت، برای مراسم توپ طلای، یعنی تو مراسمی توی پاریس اتفاق می‌افتاد. نمیدونم، حالا نظر من اینه که خود رونالدو هم میدونست که نمیگیره و شانس حداقل دیگه فکر کنم میدونست که شانس سومه در بهترین حالت، چون خود فندایی کم کم شانس نداشت و به فاصله خیلی کم نفر دوم شد.
آره ولی من فکر میکنم یکم اعتبار اینجور مراسم ها دیگه زیر سوال رفته. ببین کاپیتان و مربی بعضی تیمات بعضی کشورها مثلا آراشون منتشر شده که واقعا وقت مثلا این آرا رو آدم میبینه احساس میکنه که خب چرا باید همچین سیستم رای گیری اصلا تو اون نهاده به اون بزرگی فوتبال وجود داشته باشه که کسی که مثلا بازی های یک فصل مثلا منظور یک فصل کامل یک بازی کنی که کاندید شده رو ندیده باید بیاد رأی بده. مثلا ممکنه صرفا از این کاندیدا فقط اسم مسی رو طرف شنیده باشه و چون میشناسه مسی کیه بهش رأی بده و شاید اصلا بازیش هم ندیده. من نمیگم مسی بازی کنه بدیه یا رونالدو مثلا خیلی به قول تو شق القمر کرده بود فصل گذشته، نه، ولی من احساس میکنم حق فندایک بود که امسال توپ طلا رو بگیره نه مسی.
والا ببین من راجع به این قضیه با یه چند نفر دیگه هم صحبت کردم، کلا توی این جوایزی که تقسیم میشه، حالا نمیدونم فکر کنم یه بار توی برنامه راجعش صحبت کردیم توی یکی از این اپیزودهای اولمون بود اگه اشتباه نکنم. اول این توضیح بدم که قدیما خب توپ طلا رو مجله فرانس فوتبال میداد، یه بازیکن سال فیفا انتخاب میشد که هر سال خود فیفا انتخاب میکرد پلیر آف دی ایر، بعد اومد شد توپ طلای فیفا. این دوتا با هم دیگه اومدن ترکیب شدن، یه چند سال اینجوری بود تا همین چند وقت پیش که دوباره اینا از هم دیگه جدا شدن. بکنم پیارسال بود که این دوتا از هم دیگه دوباره جدا شدن، دوباره الان فرانس فوتبال توپ طلا جدا میده و فیفا جایزه خودش رو میده، یه جایزه هم که اگه دیده باشین یه تنه یه بازیکنه اونم میدن به بهترین بازیکن اروپا. یعنی دوباره یه جورایی برگشته به اون حالت قبل، ولی تا همین چند سال پیش که بارسا و رئال کلا همه جام رو درو نمی‌کردن، یعنی اون تایمی شروع نشده بود که هم اینا قهرمانی بین خودشون تقسیم کنن پشت سر هم، یووه بیشترین توپ طلا رو داشت. میشل پلاتینی تا همین یه دهه قبل میشل پلاتینی رکورددار بود و بقیه بازیکن هم که تو یووه هم از پاول ندود، روبرتو باجو،
زیدان
و زیدان و بقیه بازیکنایی که توپ طلا گرفته بودن، اینا باعث شدن که یووه جزء یعنی رکورددار بیشترین توپ طلا باشه. بعد دیگه شروع شد دیگه گرفتن توپ طلا توسط مسی و رونالدو شروع شد.
سیبوری هم از یووه گرفته بود.
عمر سیبوری هم گرفته. البته اون موقع مدلش فرق می‌کرد، مثلا الان شکیل نبود، چجوری آره. بود. اتفاقا فیلمش هم هست که عمر سیبوری میان توی زمین بشین جایزه رو میدن.
آره.
ولی من منظورم اینه که کلا اینو که داری میگی درسته. من با یکی از دوستام صحبت میکردم توی این مراسم کلا به مدافع و دروازه‌بان اچاف میشه، یعنی در حقشون اچاف میشه، چون هیچ معیار خاصی ندارن که بگن آقا اگه یه مدافع چی جوری بیاد عمل کنه ما بیام اینو در نظر بگیریم، مثلا 50 تا گل و پاس و گل مسی بیایم مقایسه کنیم باش، یا مثلا یه گلر اگه سیواش چی جوری بود ما بیایم یه استانداردی براش تعیین کنیم که بگیم حالا این گلاره اینجوری کار کرده پس آقا این از مثلا بازیش تو این یه سال از مسی هم حتی مفیدتر بوده. این هنوز باگ این داستانه، یعنی نتونستن هیچ راهی هم براش کنن. کلا تو فوتبال کسایی که رفتن مدرسه فوتبال، کسایی که رفتن فوتبال چمنی رو بازی کردن میدونن، مثلا وقتی میان میگن آقا کی میخواد مهاجم وایسه، یعنی میبینی 90% میرن وامیستن اونجا بعد میگن آقا کی میخواد هافک واسه، یه 4-5 نفر میرن وامیستن مدافع، 4-5 نفر وامیستن دروازه‌بان، معمولا 2-3 نفر یکی 2 نفر هستن که علاقه دارن. یعنی اینجوریه، همیشه تو فوتبال از قدیم الایام کاسه کوزا سر دروازه‌بان شکسته میشه اگه شکست بخوره تیم، و اگه تیمم ببره نمیام میگن دروازه‌بان چه خوب دروازه‌بان کرد تیم برد.
موافقم باهات، آره این دقیقاً باگ داستانه و امیدوارم یه روزی برسه که این باگ درست بشه. من شنیده بودم ظاهراً میخوان که یه عنوان بهترین دروازه‌بان سال هم اضافه بکنن، نمیدونم به جایزه فیفا بود یا جایزه یوفا.
جایزه چیز به جایزه خود چیز که به آلیسون دادن دیگه، این جایزه مال فرانس فوتبالو
نه نه
یه
نه
جایزه.
یه جایزه، یه جایزه هم ارز بهترین بازیکن که یعنی هیچ، آره هیچ ارزش، یعنی هیچ ارزشی کمتر از بهترین بازیکن نداره، ولی چون دروازه‌بان دیده نمیشه میخوان یه پست جدا اصلا برای دروازه‌بانی جدا بکنن که بهترین دروازه‌بانو برای هر سال انتخاب بکنن. به نظر من خوب حداقل دروازه‌بانا دیده میشن. ما خیلی دروازه‌بان خوب داشتیم که دیده نشدن.
آره مثلا اون سالی که بوفون کمک کرد به ایتالیا که قهرمان جهان بشه، یا مثلا قبلش الیور کان واقعا میشه گفت یه سال آلمانو یه تنه تا فینال رو. آره یه تنه تا فینال برد. اینا رو قشنگ نایده گرفتن بعد اون قضیه.
دقیقاً. حالا امیدواریم که این اتفاق بیفته.
آره دقیقاً من خواستم اینو بگم که من هنوز، حالا یه صحبتی هم کیلینی کرده بود که شاکی بود از توپ طلا گرفتن مودریچ.
منم خودم گالا گفته بود. آره.
آره گفته بود که آره این رئال نمیخواست، رئال راضی نبود که چون رونالدو رفته بود میخواست به رونالدو نرسه، برای همین یه کاری کردن که به مودریچ برسه. والا من هنوز موندم چرا دادم مودریچ، چون اگه بخوایم بر اساس آمار بسنجیم اون سال هم آمار رونالدو هم آمار مسی از مودریچ بهتر بود.
ولی حرفی که دارم، توجیهی که دارم میکنم، میگن چون مودریچ تو اون سال جام جهانی خیلی موفق بود.
خب کلا تیم کرواسی تیم خوبی بود اون سال. مثلا تو میتونی بگی سهم مثلا مانجوکیچ یا بورزویچ مثلا کمتر مثلا
نیست. نه اصلا
همشون خوب بودن، یعنی تیم ملی کرواسی واقعا تیم یه دست خیلی خوبی بود. آره مدیش هم بازیکن خوبی، ولی اینجوری نبود یه تن تیم والا بیاره انصافا.
من با کیلینی هم عقیدم تو این مورد، واقعا حق رونالدو بود اون سال، چون دقیقا همون سال بود فکر کنم دیگه، رونالدو یا یک سال قبلش بود، نمیدونم مربوط به کدوم سال میشه، ولی اوج رونالدو مربوط به اون یکی دو ساله بود که مودریچ برنده شد. رونالدو یه تنه پرتغال رو رسوند اصلا به جام جهانی، فکر کنم یه سال قبل.
آره دیگه نکنی تو پیرارسال اگه در نظر بگیری، یعنی رونالدو باید جایزه میگرفت برای اینکه پرتغال قهرمان کرد.
آره
توی هم پرتغال اول توی
یورو قهرمان کرد
بعد توی لیگ ملت‌ها. آره یعنی جامای زیادی تونست بیاره. البته
اصلا پرتغال رو ببین، یه تنه برد جام جهانی، اون هتریکش جلوی سوئد، کی فکرشو میکرد تو پلی‌آف مثلا رونالدو یه تنه بیاد تیمو ببره. آره به نظر من حق با کیلینی، اون سالا یکی دو ساله میتونست آمار رونالدو خیلی بهتر باشه.
یه داستان خیلی بدی که اتفاق افتاد این وسط، این حرفای خواهر رونالدو بود که در مورد فندایک و اون مصاحبهش توی مراسم زده شده بود.
من فکر میکنم حرفای فندایک رو کلا اشتباه فهمیدن.
حالا فندایک شوخی، من مصاحبهشو دیدم. خب فندایک اومد این شوخیو کرد، گفت مثلا یه جوری شوخی کرد که نمیشه اینو توهین در نظر گرفت. مثلا گفت مگه رونالدو هم با خنده گفت مگه رونالدو هم چیزه رقیبه. خب
در واقع به رونالدو به نظر من ارزش داد.
دقیقاً
رونالدو مسی رو برد بالا.
دقیقاً داشت میگفت اینا آدمای گنده ای هستن. خب من بین اینا چیکار کنم؟ ولی اینا بعد برداشتش کردن و بعد اون تابلو بازی که اومد شد بین این داستانی که خواهر رونالدو پستی که گذاشته بود توش از افعال اول شخص استفاده شده بود. آره تابلو شد، این داستان خودش نوشته. اصلا ببین اگه این واقعیت داشته باشه که 90% داره، خیلی حرکت چیپی بود. این من واقعا درکش نمیتونم بکنم.
حالا به رونالدو میرسیم تو بحث بازیامون. رونالدو واقعا این چند هفته داره به شدت فول میده.
شاهکارهای رونالدو رو بحث
کنم. آره در موردش صحبت حالا اگه موافق باشیم بحث گالا و توپ طلا رو ببندیم بریم سراغ بازی. زیاد صحبت کردیم در مورد این. در مورد گالا هم اگه میخوای یه آماری بدیم دیگه. آره گالا بازیکن فصل قبلمون دوباره بهترین مدافع راست شد. یه تو دهنی بود به پاراتیچی به نظر من.
آره فقط میتونم در مورد گالایسی من بگم 10 نفر کلا از مجموعه یوونتوس بانوان آقایان تو این مراسم جایزه گرفتن که 6 نفر اینا از تیم بانوان بودن. بقیه
حرکت فوق العاده بود.
آره بقیه 4 نفر از تیم کنونی یوونتوس بودن که رونالدو بهترین بازیکن فصل شد، بهترین مربی هم که در میتونم بگم کمال تأسف برای جناب آقای آلگری این جایزه بهش نرسید
و گاسپرینی حقش بود واقعا.
آره گاسپرینی واقعا مربی خوب، ولی من هنوز نمیتونم بفهمم، یعنی برای خودم نمیتونم حذف کنم اینا چرا انقدر گند زدن اولش توی چمپیونز لیگ. یعنی الان خوب شدن، یعنی همین الانش هم آتالانتا حذف نشده هنوز تو چمپیونز لیگ، تو برای اساسی میتونه صعود کنه حتی، ولی اولا خیلی چند تا بازی خیلی بد باختن با آمارگون بالا.
تو اون پادکست مربوط به خودشون هم بحث کردیم، به نظر من دو تا عامل خیلی مهم داره، یکی اینکه اینا خیلی بی تجربه تو سطح اروپا، اولین حضورشونه، دو اینکه تو ورزشگاه خونگی خودشون بازی نمیکنن، دارن تو جوزپ ماتزا یا سنسیرو دارن بازی میکنن
و آره این درش میتونیم باشه.
آره اصلا به نظر من اگر اینا بتونن خودشون رو چند سال تو اروپا داشته باشن حضورشون رو، به نظر من آتالانتا میتونه یکی از تیمای خوب ایتالیا باشه تو اروپا، چون تیمشون خیلی خوبه، من واقعا دوست دارم تیمشونو.
دقیقا. حالا در مورد گالا، پیانیش هم واقعا میتونم بگم حریف دیگه توی سری آ تو پست خودش نداره، نمیبینه، و کیلینی هم که خب نبودش کاملا به یووه لطمه زده، اینو من به صورت مطمئن میگم که دلیخت با اینکه بعضی از بازی خوب، یعنی بازی خیلی خوب بود و شاید بهترین بازیکن یووه بوده چند تا بازی اخیر، ولی یه سوتیای وحشتناکی هم میده که قشنگ آدم فکر میکنه که این بی‌تجربه بودنش داره لطمه میزنه به تیم.
خیلی خوب، پس اگه موافق باشی ببندیم بحث مراسم و مراسم گالا و توپ طلا رو، بریم سراغ مرور بازی‌های یوونتوس ببینیم چه اتفاقایی افتاده دیگه.
La situazione politica non è buona. Situazione economica non è buona. La situazione del mio lavandino non è buona. La situazione del mio amore non è buona. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Come l'aria che respiriamo, come il figlio che aspettiamo, come la donna che ammiriamo e il sorriso che dedichiamo e ogni torto che facciamo.
خب بیایم بازی ها رو بررسی کنیم. از بازی یووه آتالانتا باید صحبت کنیم، بازی که ما فکر میکردیم بازی سختی باشه برعکس شد، یعنی بازی خوبی برای ما در اومد. ستاره بازی هم کسی نبود جز گونزالو ایگواین که بگیر نگیر داره این فصل، وقتی میگیره خیلی خوب میگیره.
آره خیلی بد میگیره.
خب نظر چیه؟
والا نظر که چی بگم آخه، ما درست 3-1 بردیم ولی خب آتالانتا خیلی موقعیت بیشتری نسبت به ما داشت.
نتیجه برامون در اومد در هر صورت.
نتیجه در اومد. آره نتیجه در اومد، ولی باز این نشون، این بازی و بازی بعدی باز نشون داد که تیم ناهماهنگه، حداقل تو سری آ اون هماهنگی رو نداره. نمیدونم، شاید من اینجوری دارم میبینم بازی رو، ولی خیلی دقت کردم، ولی احساس میکنم ساری هنوز به اون ترکیب ایدئال خودش نرسیده و هی داره از روی شانس، یعنی این شانسی که ما در مورد الگری صحبت میکردیم الان در مورد خود ساری هم خیلی صادقه.
اگه والا به ریت های بازیکنان نگاه میکنی نشون میگه تو این بازی خط دفاع یووه خوب کار کرده. خب میتونیم بگیم که از بهترین بازی دلیخت بود، دلیخت بعد از ایگوان که
آره.
پرس کرد، بهترین بازیکن تیم بود. این نشون میده خب آتالانتا خوب کار کرده که خط دفاع ما خوب بوده، چون اولا خط دفاع ما نمیتونسته تو حمله خوب باشه. بدترین خط توی دوتا تیم خط هافبک یووه بود که حتی پیانیچ خوب بازی نکرد توی این بازی، و سامی خدیرا مثل خیلی از بازیای دیگه‌اش ریت زیر 6 گرفت و بدترین بازیکن زمین بود، حتی بدتر از دروازه‌بان آتالانتا که هر توپی زد یووه نه نگفت. خلاصه تو این بازی مثل خیلی از بازی اخیر دیبالا بازی خوبی انجام داد، هم توی گل پاس کلیدی داد تو یکی از گلا، هم خودش یه گل زد. کلا بازیکن خیلی مفیدی بوده برای ما توی میتونم بگم 10 تا بازی اخیر حداقل، و بهترین بازیکن یووه بوده. توی بعد مراسم گالا هم که با پاراتیچی مصاحبه می‌کردن، آخرش که داشت میرفت ازش پرسیدن که آقا نظرت راجع به دیبالا چیه؟ آقا که تابستون می‌خواستن دیبالا رو بفروشن، یفه با یه تغییر درجه 180 درجه برای که شماره 10 ماست. ما باید اصلا بالا ببریمش و ازش می‌خوام تمدید کنیم باهاش و اصلا یه دفعه ما کپ کردیم چی میگه این؟ یعنی شما مگه نمی‌خواستین چند با پیشی رو بفروشین؟ حالا دارم شماره 10 شد و حالا که من
پول حساس تا 2025 میخوان تمدید کنم باش.
آره تا 2023 البته گفتم، من یه جا خوندم که 3 ساله بیشتر تمدید نمیکنه، یعنی ایجنت دیبالا
25.
خب آره یووه شاید بخواد 5 ساله تمدید کنه، باید ببینی ایجنت دیبالا چی میگه. یعنی من بعید میدونم 3 ساله بیشتر تمدید کنه دیبالا، چون یه نگاهی
هم داره رفتاری که از اینا دیده. آره
آره دیگه، بازیکنی که اینجوری باش رفتار کردن که نمیاد با تیم 5 ساله ببنده دوباره. خلاصه خیلی جالب بود برام نظر پاراتیچی، ولی خب تو این بازی علیرغم اینکه ما بازیمون مثل خیلی از بازی این فصلمون شاید 90% بازی این فصلمون دلچسب نبود، نتیجه رو گرفتیم، خوبم گرفتیم. توی خونه آتالانتا ما تونستیم 3-1 بزنیمش که یکی از تیمای تاپ سری است.
آره آره، خوبیش این بود که حداقل ایگواین داره اون رشد، اون چی میگن، اون نمودار رشد خودش رو تثبیت میکنه. دوتا گل زد و به نظر من خودش رو ثابت کرد دیگه. یعنی اول فصل خیلی انتقاد میشد ازش که ایگواین اون بازی کنه چند فصل قبل یووه نیست و سنگین شده و سنش گذشته، ولی خب نشون داد واقعا میتونه تموم بکنه، حداقل بازی کنه داخل محوطه است.
حالا یه چیزی هم که به دید من میاد تو این اواخر از ایگواینه که به یه پختگی خوبی توی بازی سازی تو خط حمله رسیده اخیرا. یعنی خیلی خوب پاس میده، خیلی خوب تو خط حمله بازی رو نگه میداره، پاس گلای خوبی هم داده اخیرا. و چیزی که برام جالبه این 4-5 ماه اخیر همش بین دیبالا و ایگواین بازیکن ماه یووه پاسکاری شده، یه ماه دیبالاست یه ماه ایگواین، یه ماه دیبالاست یه ماه ایگواین، اینجوری بوده. و
دقیقاً
ترکیبشون تو خط حمله بیشتر جواب میده نسبت به وقتی رونالدو هست.
آره حالا رونالدو رو گفتین، می‌خواستم اشاره بکنم ما یه اتفاق قبل از این بازی داشتیم در مورد رونالدو که بازی ملی بود و رونالدو رفته بود برای بازی ملی و گفته بود که اون بازی قبلی که با میلان داشتیم تعویض که شد، رونالدو مصدومه و رفته و بعدش مشخص شد که حالا مصدومیتش جدی نبوده، تو تیم ملی بازی کرد و گل هم زد. حالا ما فکر میکردیم که آیا ساری قراره بهش استراحت بده یا بازیش بده، بالاخره مشخص شد که تو این بازی اصلا دعوتش نکرد و بازیش هم نداد جلوی آتالانتا. پاشا فکر میکنی این داستان رونالدو و یوونتوس به کجا میرسه؟ بالاخره به نظر اختلافی هست، چون رونالدو انگار اصلا اون آدم فصل گذشته نیست.
ببین ما وقتی خیلی از هواداره یووه خودشون معتقدن رونالدو از یووه گنده تره، ما تو این بس منجه نمیرسیم. من میگم چی میگم؟ ما حداقل هواداره یووه باید معتقد باشن که هیچکی از باشگاه بزرگتر نیست. من با خیلی کسی صحبت میکنم میگن یووه از رونالدو کوچیکتره. مگه میشه همچی چیزی؟ من همچی چیزی قبول ندارم. به نظرم اگر رونالدو این فکر رو میکنه خودش باید راشو بکشه بره. من امیدوارم که اگه توی یووه همینجوری بخواد بازی کنه، بعد از این همه مدت که اومده 6 تا گل زده توی این فصل، یه تیم براش بازی میکنن، تو هر بازی بیشترین تعداد شوتو میزنه، بیشترین پاسو بهش میدن و پنالتی تیم هم دستش باز 6 تا گل زده، نصفش پنالتی بوده، من دیگه نمیدونم چی بگم. الان ایموبیله اومده 17 تا گل زده، رقم قابل توجه، یعنی نزدیک 3 برابر رونالدو گل زده. از اون بر لوتارو مارتینز و لوکاکو داریم میبینیم چی رو کار میکنن. و یه کسی مثل رونالدو وقتی آمارش حتی نزدیک بهترین گلزن سری آم نیست، یعنی نصفشون رو حتی گل نزده، به نظرم اصلا خودش که هیچ حقی نداره اصلا نظر بکنه این وسط. من نظرم اینه که اینجوری اگه بخواد پیش بره آخر فصل باید منتظر باشیم بره MLS.
آره چون واقعا به نظر من رفتار عجیبی رو داریم میبینیم، هم از طرف خود بازیکن، هم از طرف سرمربی تیم که برخورد نمیکنه، اون حالت انفعال رو داره، خیلی منفعلانه داره در مورد رونالدو رفتار میکنه، حرف میزنه. از یه طرفی هم که مدیریت باشگاهه و اصلا مشخص نیست تکلیف چیه. بالاخره خب اگر نمیشه در مقابل بازیکن اقتدار داشت در مقابل همچین بازیکنی که بعد تیم و باشگاه داری کلا جمع کنن دیگه، چون مثلا چند صد میلیون دادن بازیکن آوردن، این همه پولش نمیتونن به حرفی بزنن انتقادی بکنن. نمیدونم به قول تو هم وقتی میایم انتقاد میکنیم ما میشیم چی میگن آدم بده داستان،
آره
منفی داستان.
بعد یکی اومده بود واقعی... کامنت ببین کامنت گذاشته بود زیر انتقادی که ما از رونالدو کرده بودیم، حالا تو بازی ساسولو که بهش میرسیم اومده بود زده شما رونالدو فنی. خب من رونالدو فنیم چه جوری انتقاد، یعنی اصلا مونده بودم یعنی اصلا آقا یه تست آی کیو میگیریم این به بعد هر کی خواست فالو کنه پیجو، جدی میگم آقا من اومدم پست گذاشتم بهترین مدافع ساسولو اومده زده رونالدو فن فلان، چی میگی
چند چندی؟ ببین مشکل ما دقیقا همینه، چند موردم با هم تو پادکست بحثشو کردیم دیگه، چون متاسفانه همینطور فلهی طرفدار رونالدو ریخته طرفدار یوونتوس شده، ما الان این مشکل رو داریم. نمیدونم، ما اینو باید دوباره تکرار بکنیم که ما قبل از این که اصلا رونالدوی باشه تو فوتبال باشه حتی، ما طرفدار یوونتوس بودیم. به قول زلاتان رقیب اصلی ما هم رونالدوی اصلی بود، رونالدوی برزیلی بود تو اینتر و
خوب گفت حالا... ناز نفسش
ولی خب حالا بعد این سالا بالاخره یه بازیکنی تبدیل به ستاره شده، رونالدو شده، کار ندیم به بزرگی بازیکن کار ندیم، ولی چرا نمیخوایم قبول بکنیم که رونالدو دیگه تموم شده و رونالدو واقعا دیگه به درد فوتبال امروز حداقل یوونتوس نمیخوره، شاید جای دیگه موفق باشه. ما میبینیم یه تیم داره تقاس بیحالی و بیانگیزگی و یلخی بازی کردن رونالدو رو داره میده، وقتی رونالدو بازی نمیکنه تیم بهتر داره نتیجه میگیره.
آره دیگه، ببین تو بازی آخر فکر کنم دو سه تا موقعیت تک به تک خیلی خوب و هدر داده،
یعنی دیگه اونجوری هم... دادیم ساسولو رو که داریم. آره. میرسیم.
آره دقیقاً
فاجعه ای بود،
مثلا بهش دادن خودش بوده و دروازه، بعد حتی دیگه آخر بازی نفس هم کم میاره. اینا من باهاش اشاره کنم دیگه، مثلا قبل نیست که بتونه بوده اینجوری که خودش میگه نمیدونم دکترها تست گرفتم بدنم 26 سالشه. نه بابا این حرفا نیست، شما 34 سالته در آستانه 35 سالگی قرار دادی دیگه، این حرفا دیگه نزن دیگه، حداقل خودتو گنده نکن. آمارت نشون میده چیکار کردی دیگه، کسی که نخواست جلو گلزنی تو رو بگیره، تو جلو گلزنی بقیه رو گرفتی ولی بقیه نخواستن جلو گلزنی تو رو بگیرن. خلاصه ببین
نظر ببین رونالدو یکی از... تو یه ماه اخیر آمارو گفتی ببخشید وسط حرف اینو بگم ادامه بده. ببین رونالدو تو یه ماه اخیر تو سه تا بازی آخر، چهار تا بازی آخر یه گل زده، اونم روی پنالتی بوده. ما این همه پول هزینه کردیم که پنالتی زن بیاریم؟ آقا ما پنالتی زن خیلی خوبتر از رونالدو داشتیم، دیبالا
چند تا داشتیم، چند
خود بونوچی، خود بونوچی
دقیقاً. من ببین یکی بچه‌ها یه نظری داده بود، داستانی که ما راجع به مانجو رونالدو مطرح کرده بودیم، یکی یه نظر داده بود که آقا این اومد ما استفادهمون ازش کردیم. من خیلی باهاش موافقم و میخوام بگم که این اومد سوشال مدیای ما رو تقویت کرد، از نظر تبلیغاتی برای یوونتوس خیلی خوب بود، قرارداده تجاری خوبی گرفت در زمینه تبلیغات، از این ور سهام یوونتوس ارزش دو برابر شد، ارزش باشگاه تقریبا میشه میتونم بگم دو برابر شد. حالا آقا کارشو برامون کرد دیگه، وقت خدافظیه دیگه، داره واقعا جا رو میگیره اون جلو.
آره سلبریتی گرفتیم، اینفلوئنسر اینستاگرامی گرفتیم،
دقیقاً گرفتیم دیگه،
کارشو کرد. آره رفت بره دیگه الان.
آره واقعا داره، ببین تو مثلا الان یه بازیکن در حد لوتارو مارتینز بذار جای رونالدو، خب خیلی بهتر از رونالدو دیگه، قبول داری؟ چون هم سنش کمتره، همین که
ببین الان تو ژانویه
موقعیت استفاده میکنه،
میگن تو ژانویه بارسا میخواد لاتارو رو بگیره. آره لاتارو واقعا بازیکن خوبه، حالا لاتارو نه خود لوکاکو هم نه خود ایگواین و مانجوکیش به خدا سگشون شرف داره به رونالدو
بنده خدا. آره مانجو اصلا انقدر دلم براش میزد، چقدر برام گل سه امتیازی میزد، چقدر تو بازی مهم.
یه نیم فصل کلا دوره از شرایط بازی، دوره یه نیم فصل
انداختنش کنار اصلا کلا. آره. گفتم برو برای خودت.
این خیلی بده، خیلی رفتار بدیه.
آره دیگه خبری عوضش... جفتشون رو یعنی مانجو و امرجان رو روهم بدن به دورتموند 30 میلیون یورو، یعنی واقعا دلم براشون میسوزه برای جفتشون.
امره جان که به نظر من فدای عدم مدیریت چیز شد، پاراتیچی شد، چون امره جان رو فکر میکنم ماروتا گرفت دیگه، ماروتا فکر میکنم قرار دادش رو بسته بوده، نمیدونم مطمئن نیستم، ولی وقتی مربی
آره.
عوض شد
خب زمان آلگری بود
آره آلگری بود ماروتا گرفته بود، وقتی آلگری رفت چون با تفکر آلگری اینا بازیکن گرفته بودن و به درد آلگری هم میخورد انصافا حداقل بهتر از خدیرا داشت بازی میکرد.
آلگری بازی ازش گرفت ولی ببین اصلا خدیرا نباید تو یووه میمون که امر جان این وسط فدا بشه، اصلا نباید خدیرای وجود میداشت که امر جان بهش بازی برسه، میدونی چی میگم، نتونن خطش بزنن از سرک به چمپیونز لیگ، چون امر جان هر چی هم باشه جنازش از خدیرا بهتر بازی میکنه تو زمین، یعنی من اینو شک ندارم توش. یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم اینه که آقا چیکار کرد این ساری با برناردسکی، یارو رو نابود کرده، طرف بازیکن درجه یک بود زمان آلگری، چه بازیایی میکرد قشنگ نابود شده. این نامه‌ای که ما گذاشتیم تو پیج یه نامه‌ای بود که مثلا یه بچه‌ای نوشته بود داره پاپا نوئل، گفته بود که آقا اینو به ساری بگو اینو تو ترکیب نذاره و اینا، خیلی بد بود، یعنی اصلا انقدر واقعا بازیش هرس دربیار شد و انقدر توپ خراب میکنه، انقدر شوت تو در دیوار میزنه و انقدر توپ لو میده، دیگه اصلا بازیکن سابق نیست. چرا یفه اینجوری شد؟ چرا این بلا سرش؟
والا ما چند بار گفتیم دیگه، وقتی بازیکن رو تو پست اصلی خودش بازی نمیده همین مشکل هم خب پیش میاد. ما میبینیم دیبالا رو مثلا یه جای دیگه گذاشته ولی تو بازی تو زمین دیبالا ناخودآگاه برمیگرده همون پستی که قبلا بازی میکرد، اونجا
دقیقاً تیر کوارتیسو با میسته تو زمین.
آره آره، خب نمیتونن اینجوری بار نیومدن، نمیتونن تطبیق بدن خودشونو با سیستمی که
آره برنارسکی واقعا تیر کوارتیسو نیست، یعنی یه بازیکنی که باید گوش بره جلو و الان این کارو نمیکنه.
Solo bagnarmi la gola e una scusa mi scivola in bocca e il mondo sembra correre via come un taxi in un giorno di pioggia. Allora, anche se non c'è risposta e la notte ci ha messo alla porta, pensiamoci come due ombre che ballano in mezzo alla folla. Posso sbagliare ma adesso lasciami fare che voglio lasciarmi andare. Non posso cambiare ma al buio non si notano le rughe della città.
آقا بازی لیگ قهرمانان ما با اتلتیک مادرید بود، حالا صحبت کرده بودیم در مورد اتلتیک که تو دوران اوجش نیست و افت کرده و همش اینا درست، ولی بازی حساسی رو پیش بینی می‌کردیم و یووه با اون شاهکار دیبالا به گل رسید و برنده شد. چه گلی زد دیبالا، ساری چه
گلش که واقعا آره
دیوونه بازی در آورده بود، چه حرف زشتی زده بود.
آره حالا من می‌خواستم اینو بگم که ساری اومد کنفرانس خبری یه جورایی خیلی عامیانه گفتش که گفتن نظرت راجع به گل دیبالا چیه، گفت اون ضربه رو که کاشتن اونجوری خواست بزنه، وقتی که زد و گل شد من پیش خودم گفتم کدوم گلی از اونجا شوت میزنه تو گل، و واقعا هم زد و توپ گل شد. خلاصه توپ خیلی عالی بود، اصلا ضربه که حرف نداره، من خودم 50 بار فکر کنم نگاش کردم حتی از زوایای مختلف، چون همه جور زاویه هم دیگه تو تماشاچی از بغل زمین همه جا داشتیم گله رو. ولی آقا یه چیزی من بگم، کلن آمار بازی که نگاه میکنی یعنی میبینی دو برابر ما اتلتیکو حمله کرده. من همش داشتم به این قضیه فکر میکردم، خب ما بازی رو بردیم خیلی هم به محال داد، گفتیم ای بر بردیم و اینا، ولی فکر کن یه لحظه اون دروازه خالیه رو آخر بازی شست پای موراتا تو چشش نمیرفت، یعنی یه بغل پای ساده میخواست تو بره تو دروازه یووه، خودش بود و دروازه شزنی هم اون بر بود. و اصلا حالا بچه‌ای که شک دارن برن یه بار دیگه این صحنه رو نگاه کنن، اصلا خودش هم نفهمید چجوری خورد زمین نترست توپو بشوته، یعنی قشنگ میتونست بازی مساوی کنه خیلی راحت اتلتیکو، و نشد.
آره ما شانس آوردیم که اون گل نشد، اون اتفاق تبدیل گل نشد، ولی خب بازی سخت بود، بازی پیش بینی هم میشد بازی سختی باشه،
بازیکن با کیفیتی داره
فیزیکی بازی میکردن. آره
ببین اصلا میتونم بگم یکی از بهترین خط هافکای دنیا داره، یعنی همه بازیکن‌ها دونده، همه بازیکن‌ها جنگنده، اصلا تیم اصلا بدی نیست، کماکان تیم خیلی خوبیه، هنوزم شانس داره حتی فینال چمپیونز لیگ بره، خیلی تیم خوبیه از نظر پتانسیل و خط حملهش هم خوبه، فقط موراتا نمیدونم چرا اینجوری شد حال داده به یووه.
آره بعید نیست بالاخره ستون پنجمی هم میتونه باشه دیگه. به نظر من در مورد بازی اتلتیک چیز خاصی من تو ذهنم نیست.
نه کار خاصی که نکردیم ببین.
آره تکلیف گروه هم مشخص شده تقریبا دیگه، یه بازی مونده.
آره ما که بازیمون هم با لیورپول، آره ما که در هر صورت سرنشین میریم بالاش، فرقی نمی‌کنه. امیدوارم یه چهار تا بازیکنی که بازی نکرده تو بازی اتلتیکو بازی بده حداقل ساری.
حداقل بوفونو توی بازی اروپایی بازی بده بهش.
آره دقیقاً.
خب بریم سراغ بازی ساسولو و بالاخره صد رو از دست دادیم دیگه. ما کنته تسبیده بود به یوونتوس و بالاخره گرفت صد رو.
ما که این میگفتیم همه میگفتن نه ما قدریم و شما کنته فن این و اینا، بفرمایید تحویل بگیرید، حالا دوباره باید تلاش کنیم صد رو از کنته پس بگیریم. خب وقتی یه مربی با حساب کتاب کار میکنه، حتی اگه نیمکت هم نشده باشه میتونه که میتونه تیمای قوی تر رو بگیره. توی بازی ساسولو یکی از مهمترین نکته‌هایی که تو پیجم بهش اشاره کردیم بود که گلرشون اولین بازیش تو سری آ بود و خیلی جالبه که وقتی که بوفون از پارما اومد یوونتوس این تازه به دنیا اومده و این خیلی برای من جالب بود که چقدر خوب بازی کرد تو اون بازی، یعنی واقعا ستاره تیمش بود. میتونم بگم توی این 31 ایسکایی که رونالدو زده قشنگ دنش تو بازی ساسولو زد که گلرشون قشنگ از زیر تاق دروازه تو کشید بیرون. و غیر از اون چند تا شوت دیگه هم خیلی خوب گرفت، یعنی واقعا خیلی عالی بازی کرد، بهترین بازیکن زمین از نظر من بود. ولی خب در صورت اینا چند تا بازیکن خوب دیگه هم داشتن، از بازیکن خوب دیگه شون میتونیم به همین بازیکن سیاه‌پوستشون بوگا نام ببریم، جریمی بوگا
که چیپی زد،
چیپ آره چیپ مسی مانند قشنگ، قبول داری؟
آره واقعا کاری از دست بوفون بر نمی اومد.
ببین البته به نظر من بوفون خیلی زود نشست، خب چون به نظرم فکر نمی کردم بازیکن متوسط هم چیپی بزنه. خب
آره فکرش رو نمی کرد.
من یادم نمیاد بوفون چیپ خورده باشه اینجوری، چیپ اینجوری راولی از کسی خورده باشه من یادم نمیاد غیر از این صحنه. و
من بهت گفتم خب... و با هم صحبت میکردیم گفتم یه دونه، ولی تو میگی شوت بود اون،
نه شوت
اون گلی که شفچنکو
آره بزن. من بزن.
ولی من گل چیپ بود دیگه، چیپ من گل محوطه زد
و من گل شفچنکو رو 500 بار دیدم، برو مثلا روپا میزنه کاملا، یعنی اینجوری کنترلی که توپ بالا بیاد پایین نیست.
آره این مدلی نبود. آره
حرکت اون توپه یه جوری بالستیکه، میدونی چی میگم، اینجوری یه حالت منحنی مانند داره، این قشنگ رفت بالا اومد پایین، خیلی قشنگ زد. و گل دومی که ما خوردیم اشتباه 100% از خط دفاع دلیخت، یعنی یه اشتباه آره دلیخت و گلی که فاجعه خورد بوفون، یعنی فکر کنم دیگه
زود
یه جورایی آره دیگه ببین زنگ بازنشستگی به صدا داره برد درش. آره. یعنی الان دیگه میتونیم بگیم تو سن 42 سالگی بوفون یه جورایی داره بهش ثابت میشه که آقا زیادی دیگه موندی، یعنی رفلکسات دیگه داره میاد پایین، بدنت دیگه جواب نمیده. حالا ما کاری نداریم ببین بازیکن چقدر از روانی آماده است یا مثلا چقدر میتونه تصمیمای درستی بگیره، دیگه بعضی موقع بدنه دیگه جواب نمیده.
واقعا اون گل دوم واقعا زود خوابید، یعنی فکر میکنم اگر رفلکس مناسبی داشت توپی نبود که گل بخوره، شاید هم ما از زاویه بدی دیدیم، شاید هم مثلا توپ تغییر مسیر داده، توپ چون زمین خیس بود، شاید مثلا توپ سر خورده، بالاخره این بوفون از این افتاده.
ببین بوفون از این گلا نمیخورد، من بدترین بازی که تو عمرم از بوفون دیدم یکیش این بوده. یعنی یکیش اون بود که اون فصل اومد دریبل بزنه تو بازش گرفتن زدن تو گل، که خب بعدن جبران شد جلو لاتسیو اون حرکتش و خیلی هم خوشحال بود. بعد از اون قضیه من دیگه سوتی از بوفون ندیده بودم دیگه، این بازی فکر کنم بدترین بازیش بود که توی بین کل بازیکن‌های زمینم با ریت 5.6 بدترین ریتو داشته، یعنی دوتا سوتی رو دوتا گل. و از اون وارم که خب کلن یووه توی این بازی نمیشه گفت بد بازی کرد، ولی خب آخه ساسولوه دیگه، ببینید هرچی ما بگیم ساسولوه.
حالا قبول دارم. ولی خب هر چیزی که بود، هر اتفاقی که بود، باعث شد کنته و اینتر بیان صدر رو از یوونتوس بگیرن. حداقل تا نیم فصل اختیار گرفتن صدر جدول دیگه دست یوونتوس نیست، دست بالا رو کنته داره.
آره دیگه
در روشون
دقیقا. و اینه که خب بازی اینتر هم یکم آسون‌تره. یه چیز دیگه من می‌خواستم بگم، باید واقعا تقدیر بشه از بازی‌های خوب بنتانکور برای یووه اخیراً، که خیلی خوب داره بازی میکنه تو سن 22 سالگی و خیلی مفیده وسط زمین، هم توپ خوب میگیره، هم توپ خوب پخش میکنه، دوندگی خیلی عالی داره. انتظار نداشتیم یهو اینقدر پیشرفت کنه تو بازیاش.
بنتانکور واقعا فرق کرده، بازی کنی که مثلا دو سه فصل پیش بود نیست، چقدر انتقاد میکردیم ازش، ولی الان تو این فصل قشنگ مشخص پیشرفت کرده، خیلی بازیش خیلی خوب شده.
آره دقیقاً. به هر حال ما یه جوری پیش بینی کرده بودیم که بعد بازی با هم دیگه صحبت میکردیم که اینتر به راحتی اسپالو توی خونش میزنه. الان بازی بعدی اینتر هم توی خونشه و ما باید بریم تو اولمپیکو با لاتزیو بازی کنیم. واویلا. یعنی ببین، سخت ترین بازی فصلمون همین، سخت ترین بازی فصل. یعنی بدون شک و تردید ما هر سال با آلگری هم سخت ترین بازیامون تو اولمپیکو جلو لاتزیو بود. امسال که دیگه داریم با استاد میریم اونجا ساری بال بزنیم.
بعد جالبش اینه یکی دو هفته بعدش هم قراره تو عربستان این دوتا با هم بازی بکنن سوپر کوپا.
حالا دیگه این بازی هم دیگه افتاده عربستان، اونا هم دیگه خوب
من امیدوارم حداقل بازی شنبه رو ما ببریم، سوپر کوپا رو از دست بدیم.
آره اون زیاد مهم
نیست،
کلا
چی نیست اون بره.
آره اون به نظر من اصلا تروفی خاصی محسوب نمیشه، یعنی اصلا یووه نگرفتم نگرفت، ولی این بازی بعد آخه خود لاتزیو هم ببین اگه لاتزیو ما
برای رونالدو خیلی مهمه اون تروفیه که جمع.
ببین لاتزیو اگه ما رو بزنه این خیلی بده، لاتزیو اگه ما رو بزنه میرسه به سه امتیازی یووه و خود لاتزیو هم برای ما شاخ میشه این وسط، اینش خیلی قشنگ میشه.
هیچ بعید نیست ما رو نزنه، یعنی ممکنه قشنگ بزنه.
دقیقاً. ما الان با آلگری خیلی از بازی‌ها تا آخر بازی از لاتزیو عقب بودیم، بیافتیم شانسی مساوی کردیم. خیلی از بازی‌ها باخته بودیم، شانسی بردیم آخرش. دیبالا اومده مثلا یه شوتی زده، یه گلی زده. یا مثلا اون بازی که کانسلو اومد ترکون، کانسلو آره. دیبالا هم دید. یعنی کانسلو برنارسکی و اصلا من خیلی بازی بعد آخه لامصب ایموبیل هم تو اوج همش داره به ریس میکنه و هتریک میکنه، های دو تا سه تا همینجوری پشت سرم داره میزنه. من خیلی میترسم بازی
خطرناکیه، بازی خیلی خطرناکیه. یعنی قشنگ اگر ما این بازی رو از دست بدیم، امتیاز نبریم لاتسیو رو، به نظر من قهرمانی پریده.
آره خیلی شانس اینتر میره بالا، ما امتیاز از دست بدیم اینتر هم فکر میکنم بازیشو ببره رومو. یعنی من شانس بیشتر رو شاید 60 به 40 میدم به اینتر رو دیگه فاصله مون بره رو سه امتیاز دیگه، اون وقت یه بردن بیاریم جلو اینتر دیگه فایده نداره.
فایده نداره. آره امیدواریم که فقط لاتسیو امتیاز بده و ما هم خوب باز روز خوب بازیکنای ما، حداقل رونالدو هم که میخواد بازی بکنه روز خوبش باشه.
آره بعد این همه که گند زده حداقل یه دونه بازی در بیاره برامون،
یه بازی واقعا مهمو برامون در بیاره. آره خیلی خوب، اینم از داستان سری آ و بازی ها و لیگ قهرمانانش. بریم سراغ فوتبال بانوان یوونتوس.
آره راجع فوتبال بانوان هم یه صحبت کوچیک بکنیم بعد دیگه تمام کنیم بریم.
Solo bagnarmi la gola e una scusa mi scivola in bocca e il mondo sembra correre via come un taxi in un giorno di pioggia. Allora anche se non c'è risposta e la notte ci ha messo alla porta, pensiamoci come due ombre che ballano in mezzo alla folla. Posso sbagliare ma adesso lasciami fare che voglio lasciarmi andare. Non posso cambiare ma al buio non si notano le rughe della città.
خب ما فکر کنم بازی تیم بانوان یوونتوس و تا بازی اینتر یوونتوس راجبش صحبت کردیم که یوونتوس مقتدر اینتر تو خونش 3-0 برده بود. بعد بازی اینتر یوونتوس خیلی هم این بازی بانوان یهو فشرده شد توی تقریبا میتونم بگم یه ده روز سه تا بازی کردن یهو. اول هلاس ورونا رو 3-0 تو خونه شکست دادن، گلای این بازی رو برای یوونتوس خب یه پای ثابت که کریستیانو جیرلیه دوتا گل زد و ماریا سوزام گل دوم به ثمر رسونده بود که گل اول سوم جیرلی زده بود. بعد یووه توی خونه میلان باید با میلان بازی کنه. میلان این فصل به نظر میرسه برای قهرمانی رقیب یوونتوس تو بازی سری آ بانوان، چون میلان الان تیم دومه، ما الان تیم اولی. تو خونه میلان یووه تونست با میلان 2-2 مساوی کنه، به نظر من نتیجه خوبه با توجه به اینکه اینا الان یه جورایی رقیب یووه برای قهرمانی. که خب توی این بازی برای یووه مارتینا روسوچی گل اول زد، بعد میلان اومد مساوی کرد، دومینیکا کونگ گل زده، بعد از این ور آندرا استاشکووا بازیکن جدیده، باید بریم ببینیم از کجا اومده، گل برای یووه زد. و آخر بازی دقیقه 92 فرانچسکا ویتاله که فکر کنم این بازیکن تیم ملی، یعنی تیم ملی بانوان ایتالیا هم هست، آتزوره، بالاخره بازی 2-2 مساوی شد در لحظات آخر برای میلان. یعنی اینا با اینکه رقیب یووه هستن برای شانس قهرمانی، دقیقه 92 تو خونه خودشون تونستن با یووه مساوی کنن، که این نشون میده یووه باز قدرترین تیم امسال تو سری آ. بازی بعدی توی زمین روم بود، تیم روم اصلا تیم کوچیکی نیست و الانم توی جدول تیم 4 جزو مدعیاس حرف است، ولی یووه تو خونش این تیمو 4-0 در هم کوبید. از گلزنای این بازی که دوباره میتونم بگم کریستیانو جیرلی و یه بازیکن دیگه هم که دوباره به اوج برگشته مارتینو روسوچیه، این اینا جفتشون گل زدن. و دوتا بازیکن دیگه هم که تونستن گل بزنن ماریا سوزا و آریانا کاروزو بودن. این بازی هم یووه تونست تو زمین روم 4-0 ببره، رسیدن به رقیب همیشگیشون شاید بشه گفت فیورنتینا بانوان، که یووه تو زمین خودش پارسال اگه یادتون باشه بازی خونگی یووه با فیورنتینا آخرین بازی های فصل بود که جز دو سه تا بازی آخر فصل بود که یووه با اون برد تونست قهرمانی بیاره. ولی این فصل خیلی قبل از اینکه فصل تموم شه بازی برگزار شد، تو نیم فصل اول بازی خونگی یووه بود که تونست فیورنتینا رو 1-0 ببره. الان توی جدول رده‌بندی یوونتوس با 22 امتیاز صدره، با 7 برد و یه تساوی که در مقابل همون میلان به دست اومده. میلان با 17 امتیاز، یعنی 5 امتیاز اختلاف، تیم دومه و فیورنتینا و روم به ترتیب با 16 و 15 امتیاز هم تیمای بعدی هستن. به نظر قهرمانی یه جورایی میتونم بگم مسجل این فصل.
امیدواریم که اینجوری باشه. تیم بانوان یوونتوس خیلی بهتر از تیم من.
خیلی خیلی. کریستیانو جیرلی که واقعا خوب کار کرده. یعنی به نظر من یکی از بهترین بازیکن‌های بانوان توی سطح جهان حتی میتونیم بگیم هست. گلاشو که میبینی اصلا انگار فوتبال مرداست. با یه دریبلای میزنه، یه شوتای عجیب غریبی میزنه، واقعا سطحش خیلی بالاست. ولی نمیدونم چرا توی مراسم گالا بهش بهترین بازیکن ایتالیا نشد. یه بازیکنی از روم بود فکر کنم اونجا بهترین بازیکن شد. نمیدونم دلیلشو نفهمیدم چرا به جیرلی ندادن جایزه، یا حداقل یه بازیکن از یوونتوس که بهترین تیم بود.
حالا شاید فصل بعد جبران بکنن و بدن جایزه رو بهش.
کلا گالا زیاد اونم حساب کتاب من فکر کنم مرامی بیشتر.
دیگه مجری مراسم که خیلی مرامی بوده.
حتی مجری مراسم تو ایران ندیدن، مجری مراسم تو در دیوار بود تو ایران.
آره فوتبال 120 داشت گالا رو نشون میداد، بعد رونالدو با در دیوار صحبت
کرد.
زوم کرده بودن.
من همه میدونم مجری مراسم چه مشکلاتی داره، برای همین نمیشه نشونش داد.
آره ولی خوبه دیگه کلا. بله بله بله. خیلی خب، اینم از داستان فوتبال بانوان و فکر میکنم دیگه چیز خاصی نمونده. بازی های مهمی داریم توی سری آ. جمعه اینتر میلان و روم با هم بازی میکنن، بازی خیلی مهمیه. آره روز بعدش یعنی فردا شنبه لاتسیو و یوونتوس با هم بازی دارن و تورینو و فیورنتینا یکی از بازی های حساسه و بولونیا و میلان. بعد ببینیم این هفته چه اتفاقایی میفته، اینتر امتیاز از دست میده یا نه، یوونتوس میتونه برگرده به صدر، بعد ببینیم دیگه، منتظر باشیم ببینیم. سعی میکنیم هفته دیگه بیایم در مورد این بازی‌های مهم در هفته سری آ صحبت بکنیم، هفته 15 هم تا ببینیم چه اتفاقی پیش میاد. پاشا اگه صحبتی داری، حرفی داری بگو، تموم بکنیم.
نه دیگه حرف خاصی نمونه، فقط بگم که بهترین گلزن سری آ چیرو ایموبیله است، نفر بعد روملو لوکاکو با 10 گل، می‌بینیم 17 گل با هم دیگه، 7 گل با هم دیگه فاصله دارن. و نفر سوم جواو پدرو از کالیاری که تیم فوق‌العاده‌ای بوده این فصل، با توجه به اینکه یه سری بازیکن متوسط داره، الان توی سری آ جایگاه خوبی داره و یه جوری میشه که با 100 فقط 7 8 امتیاز فاصله داره. هیچ کی فکرش نمی‌کنه اینجوری نتیجه بگیرن. توی پاس گل هم مثل فصل قبل که خیلی خوب کار کرده بود لوئیز آلبرتو از لاتزیو با 9 پاس گل، نفر دوم لورنزو پلگرینی از روم با 6 تا و چیرو ایموبیله اینجا با 5 تا هست تو جدول. یه جورایی داره خط نشون میکشه برای بهترین بازیکن فصل چیرو ایموبیله و واقعا
من حقش هم هست دیگه، حقشه.
آره واقعا یه سر و گردن بالاتر از بقیه مهاجمای که تو ایتالیا بازی میکنن داره بازی میکنه. و تو آمار تنها چیزی که به رونالدو میتونیم اشاره کنیم، رونالدو بیشترین شوت در هر بازی با 4.3 دهم شوت در هر بازی زده، که خب
نتیجه
شو داریم. آره دیگه نتیجه.
ببین اینم به این آمار مختصرم بگم دیگه تموم بکنیم. لاتسیو 33 تا گل زده که از این 33 تا 17 تاش رو ایموبیله زده. یوونتوس 25 تا گل زده که 6 تاش رو رونالدو زده و بهترین گلزن تیمه.
پنالتی‌ها هم می‌زنه.
آره که از این 6 تا چند تاش هم پنالتی بوده؟
3 تاش فکر کنم پنالتی بوده.
فکر می‌کنم 2 تاش پنالتی بوده و این قشنگ اختلاف بین مهاجمی که حالا الان بگیم میگن شما اومدین ایموبیله رو با رونالدو مقایسه میکنین.
فقط یه چیزی من بگم، ما وقتی داریم اینجا از رونالدو بد و بیرا میگیم، معنیش نیست رونالدو فنیم. تاکید کنم چون دیگه خیلی. و یه آمار خیلی جالبم اینه که بهترین دریبل زن سری آ الان همین جرمی بوگا بوده که اون کیپر رو مزد نشون میده، بازیکن با تکنیکی داره.
اما من یه چیزی هم بگم دیگه خدافظی کنیم. ببینید ما در مورد سختی فوتبال ایتالیا خیلی صحبت کردیم که یکم متفاوته با فوتبال انگلیس و فوتبال اسپانیا و که آلمان که اصلا قابل مقایسه با ایتالیا نیست. اینو حالا ما هم نمیگیم، من فکر کنم برنامه قبلی هم گفتم یه مستندی از مارادونا منتشر شده، اساسا مارادونا شبکه اچ بی او تولید کرده. من دوباره تاکید میکنم برید این مستند رو ببینید، دوبله هم شده به فارسی و گزارشاش هم فردوسی پور ظاهرا گزارش کرده و خیلی جالب شده. این مستند رو ببینید، خود مارادونا اونجا میگه دیگه، به نظر من تو تاریخ فوتبال بزرگتر از مارادونا و پله نداریم. که مارادونا داره قشنگ شرایط فوتبال ایتالیا رو اونجا میگه که چقدر اصلا نوع فوتبالش فرق میکنه برای ستاره ها، ستاره هایی که بیشتر متکی به تکنیک فردی هستند ولی تو ایتالیا دارن گروهی کار میکنن و اصلا خیلی متفاوت فوتبال بازی کردن. اونو ببینید شاید متوجه بشید که رونالدو چرا نمیتونه خودش رو به این سرعت مچ بکنه تو فوتبال ایتالیا و وفق بده با تیم خودش در واقع. اونو ببینید، من پیشنهاد میکنم یعنی ببینید نظرتون یکم نگه تغییر بکنه، متوجه حرفای ما شاید بشید. همین دیگه
اصلاح میشه نظرتون.
انشالله. دمتون گرم که گوش دادید. ما رو به رفقاتون معرفی بکنید. تو اپلیکیشن های پادکست خان هستیم، که از باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و بس الهازا اسپاتیفای هم هستیم تازه. کانال تلگرام و آپارات ما هم یادتون نره، اینستاگرام ما هم که دنبال میکنید، بیشتر معرفی بکنید به دوستاتون. تا هفته بعد برگردیم ببینیم سری آ این هفته که قرار بیاد دستی کیه. پس تا هفته بعد خداحافظ.